مبحث ولایت فقیه. مجتهد جامع الشرایط کیست؟ جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث ولایت فقیه حدیثی رو از امام عسکری، امام 11 علیه آله و تحیت و ثنا، به نقل از تفسیری که منسوب به اون حضرت هست در احتجاج تبرسی یا همون احتجاج تبرسی نقل کردیم، و قسمت آخر این حدیث رو که این حدیث در 2 خدمتون تقدیم شد با توضیحاتی که دادیم، قسمت آخر این حدیث رو گذاشتیم که در واقع مبدعی باشه برای ورود به این بحث که مجتهد جامع الشرایط در واقع چه شرایطی باید داشته باشه و چه ویژگی هایی باید او داشته باشه. قسمت آخر این تقریبا، حالا ما میگیم قسمت آخر یعنی این که اون قسمتی که ما باهاش در این حدیث سر و کار داریم که در واقع مبدع ورودی بحث ما هست، این فراز مهم از حدیث امام عسکری علیه السلام بود که فاما ان کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدو و ذلک لا یکون الا بعض فقها الشیعه لا جمیعهم. این فراز رو گذاشتیم که یک توضیح مختصری بدیم و انشاءالله روش بحثی داشته باشیم که به درد هممون بخوره. گفتیم که فقیهانی رو که حضرت از بین فقها شیعه انتخاب میکنن برای مرجعیت و برای کسی که جامع الشرایط باشه که بتوان از او تقلید کرد و همچنان بتوان او رو در موقعیتی که جامعه ایجاب کنه به عنوان رهبر جامعه اسلامی در نظر گرفت، حضرت امام عسکری علیه السلام میفرمایند که پس بعد از اون توضیحاتی که البته دادن در این حدیث شریف خودشون راجع به مرجعیت، میفرمایند که پس هر کدوم از فقها که صائنا لنفسه بود، یعنی چی؟ یعنی این که دینش رو صائن عرض کردیم، یعنی نگه دارنده، یعنی دینش رو نگه، نفسش رو نگه میداره. از چی نفسش رو نگه میداره؟ از این نگه می‌داره که این نفسش آلوده نشه، مغلوب نشه، مقهور هوای نفسش نشه، در واقع خودش رو نگه می‌داره از اینها و به هیچ قیمتی خودش رو نمی‌فروشه. در واقع اگر همه دنیا رو هم بهش بدن، او به دنیا اقبالی نداره، رو نمی‌کنه به دنیا. حافظن لدینه، عرض کردیم که نگهدارنده دینشه، یعنی اگر ضرر به دنیاش بخوره ناراحت میشه، ولی آنچنان نی که امیدش ناامید بشه بگه دیگه حالا همه زندگی من از دست رفت، یعنی من دیگه چیزی ندارم و دیگه من رو به قبله هستم و الان که دیگه مثلا بمیرم از دست برم، یعنی خودش رو نابود شده و هلاک شده ببینه، بلکه میگه که در اگر در دنیا و مسائل دنیوی به من خسارتی خورد، من میتونم جبران بکنم. اون چیزی که جبرانش یا خیلی در واقع سنگین و ثقیله و بعضی وقتا هم غیر ممکن هست، خسارت خوردن به دین هست. او میگه که من حافظ لدینم باید بشم، یعنی صفتی که داره حافظن لدینه هست، اهم کارش اینه که دینش رو نگه بداره، مهمترین کار برش اینه که دینش رو حفظ بکنه. مخالفن علی هوا، یعنی این که مخالفت با دلم میخواهد هایی که او رو میتونه از مسیر مستقیم منحرف بکنه. دلش میخواد فلان کار رو انجام بده ولی انجام نمیده، دلش میخواد فلان کار رو انجام بده انجام نمیده، دلش میخواد که مثلا خب دل انسان میخواد که مثلا من رسالم رو چاپ بکنم، مثلا به همه جا برم بدم، من انقدر به وفور باشه مثلا که رساله های دیگر مراجع رو هم مثلا اگه مرجع وجود داشته اونا رو پس بزنه، من رسالم رو بیاد. مثال میگم، من ممکنه همچین چیزی دلم بخواد. اینها از مواردی است، حالا یکی نه دوتا نه دهتا نه صدتا، نه، از مواردی است که دلم میخواهد های در این زمینه است که اینها رو همه رو پشت پا بهش بزنه. مطیعا لامر مولاه رو عرض کردیم که فقط و فقط دستورات پروردگار متعال مد نظرش باشه، یعنی اون چه که میخواد این براش رضایتش رو در واقع جلب بکنه فقط و فقط مولاش باشه، یعنی پروردگارش باشه، امام زمانش باشه، رضایت او در نظرش باشه که جلب بشه. حالا اگه دیگران رضایتشون جلب شد شد، نشد هم که نشد، ولی اون کسی که باید حتما رضایتش جلب بشود، اون عرض به خدمتتون این که پروردگار متعال هست و حضرت صاحب العمل علیه السلام هست. اونهای دیگه رضایتشون اگر در راستا و به موازات رضایت پروردگار و امام عصر بود و به حل مراد، اگر نبود حالا جلب شد شد، نشد نشد. یه جایی هم که اصلا نباید جلب بشه، وقتی که خلاف شرع باشه. مطیعاً لامر مولا یعنی تمام توجه و مقصودش بر این هست که فقط رضایت خدای تعالی رو جلب بکنه، کاری نداشته باشه که مقلدینش چی میگن، مردم چی میگن، دیگران راجب او چه خیالی دارن. و اینها راجب نه یک نفر، نه ده نفر، ده ها نفر، بلکه صد ها نفر از مراجع شیعه و علمای بزرگ شیعه چنین چیزی بوده، یعنی اینکه اینها همه همین حالت رو داشتن. حالا من نمیخوام بگم همه فقهای شیعه، نه، اونایی که ما داریم و زندگی هاشون و زندگی ناماشون رو بررسی میکنیم، شما هم بررسی میکنیم، میبینی که اونا هم همین حالت رو داشتن، یعنی این گونه بودن که فقط رضایت خدای تعالی رو در نظر داشتن، رضایت امام زمان رو در نظر داشتن، نه رضایت کسی دیگری رو. حالا در زمینه این سائنن لنفسه، یعنی فاما انکان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن علا هواه مطیعن لامر مولا، مرحوم شهید ثانی در صفحه 108 از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام نوشته جناب آقای تهرانی، جلد 2، اونجا ایشون نقل کرده از منیت المرید مرحوم شهید ثانی، منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، که اونجا در واقع در مورد تربیت یک معلم و تربیت یک مدرس، تربیت یک استاد، نحوه فتوا دادن، نحوه فتوا دادن قاضی، مفتی، قاضی، و در مورد مرجعیت که بتونه کسی مرجع بشه، اونجا ایشون نظری داره. مرحوم شهید ثانی، البته این جناب آقای تهرانی نظر ایشون رو نقل کرده در کتاب خودش که من مأخذش رو عرض کردم، ایشون میفهمد مرحوم شهید ثانی داره نظر ایشون رو میخونیم، خیلی جالبه. میفرماید که یک فردی که میخواد مجتهد بشه، سپس جامع و شرایط بشه، یعنی به این نه به این سمت پیش بره، باید بعد از این که اومد اون علوم پایه رو فرا گرفت، یعنی بالاخره هر کی میخواد مجتهد بشه باید بیاد یک سری علومی یاد بگیره، علوم پایه‌ای داریم، ادبیات یاد بگیره، صرف و نحو یاد بگیره، فقهی یاد بگیره، علوم دیگر که در ادبیات هست یاد بگیره، منطقی یاد بگیره، بالاخره اصول علم فقه رو یاد بگیره، خود علم فقه رو بیاموزه، در تفسیر وارد بشه، علم کلام، تاریخ اسلام، علم درایه، علم رجال، امثال اینها رو بیاد فرا بگیره. عرض به خدمتتون این که برسه به اون حدی که یک دانشمند بشه، دانشمند دینی. حالا این فرد فقط اومده از نظر ظاهری اینها رو آموخته و یاد گرفته، یعنی این علوم رو از نظر ظاهری فرا گرفته و آموخته. خب ایشون میگه که مرحوم شهید ثانی میفرماید که تمام افرادی که میخوان مجتهد بشن باید این مسیر رو بیان جلو، یعنی این مطالب رو یاد بگیرن بفهمن. بعد ایشون میگه علاوه بر اینها یک چیز دیگر هم لازمه که این فرد حالا اگه میخواد مجتهد بشه و مخصوصا مجتهد جامع و شرایط بشه که مرجع بشه، محل رجوع بشه، باید که یک چیز دیگه هم علاوه بر اینها داشته باشه، و اون چیه؟ میفهمد که اون ملکه قدسیه است. بعد خود ایشون میفهمد انسان باید دارای قوه قدسی و موهبت الهی باشه. حالا من اینو توضیح میدم. تا بتواند با آن ملکه قدسی و قوه قدسی اجتهاد بکنه. و این قوه قدسیه چیزی نیست که انسان بتواند به دست آورد. خداوند به هر کس که بخواهد میدهد. ببینید فردی که میخواد مجتهد، اونم جامع و شرایط محل رجوع بشه، نه مجتهد معمولی. چون حالا عرض میکنیم که بین مجتهد و مجتهد جامع و شرایط خب تفاوته. مجتهد کسی است که اون درسایی که گفتیم میخونه، دانشمند دینی میشه، به درجه ای میرسه که خودش میتواند استنباط بکنه که حلال خدا چیه، حرام خدا چیه. مثل بنده و شما و اینا نیاز به تقلید کردن دیگه نداره، خودش استنباط میکنه. اما در این حال که داره استنباط میکنه مسائل رو در میابه، به دیگری رجوع نمیکنه، به مرجعی رجوع نمیکنه و تقلید نمیکنه، در این حال مردم هم نمیتوانن از او تقلید بکنن. مجتهده. چرا نمیتونن از او تقلید بکنن؟ برای اینکه جامع و شرائط نیست. کسی که میخوان مردم ازش تقلید بکنن باید جامع شرایط باشه، که ما میگیم جامع و شرایط. وقتی جامع و شرایط نی و جامع شرایط نی، نمیتونن ازش تقلید بکنن. خب فقط خودش میتونه استنباط بکنه، به دیگری رجوع نکنه. حتی زنش هم به قول معروف ازش نمیتونه تقلید بکنه، بچه هاش هم ازش نمیتونن تقلید بکنن، خانواده‌اش هم ازش، پدر و مادرش هم ازش نمیتونن تقلید بکنن، خواهر برادرش هم همینطور، چه برسه به دیگران. فقط این خودش میتونه نظر خودش رو به اون درجه که از دانش نظر خودش رو داشته باشه و بر اساس نظرش عمل بکنه. زمانی دیگران میتوانن از اون اخذ حکم بکنن که او جامع و شرایط بشه، یعنی مرجع و محل رجوع بشه. شهید ثانی نمیفرماید برای مجتهدینی که این درس‌ها رو خوندن این ملکه نیاز هست. حالا اونام داشته باشن خوبه. ایشون میفهمد برای مرجع و مجتهد جامع و شرایط اون ملکه قدسیه مورد نیازه و اینم باید خدای تعالی به او بده، نه قوه استنباطو بده ها. نه، حرف ایشون اینه که اون ملکه قدسیه رو بهش بده، که ایشون میفرماید خدا به هر کس که بخواهد میدهد و به هر کس که نخواهد نمیدهد و به واسطه اختیار به دست انسان نمی آید و بنده هم هیچ راهی برای به دست آوردن آن ندارد، بلکه این یک چیزی است، یک موهبتی است از جانب پروردگار. یخص بها من یشا، یعنی خداوند مخصوص میکنه به این موهبت هر کس رو که بخواد. حالا اون موهبت چی؟ الان عرض میکنه. لیکن ایشون میفرماید افرادی که مجد باشن، یعنی تلاش و کوشش بکنن و التماس کنن در پیشگاه خدای تعالی و در این راه با صدق تمام قدم بردارن، اثر بیینی، بیین یعنی روشن، در افاضه ملکه قدسیه خواهند داشت. و آن ملکه قدسیه اگر داده شد، آن وقت انسان میتواند اجتهاد کند و الا نمیتواند. آخرش هم میفهمد که والذی نجاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی و کسانی که جهاد کردن در راه ما که خدا هستیم، ما قطعا مسیر روشن و راه مستقیم رو به اونها نشون خواهیم داد. و ان الله لمع المحسنین، که این آیه 69 سوره مبارکه عنکبوت هست، یعنی قطعا خداوند متعال با نیکوکاران. شهید ثانی شاید اشارش به این حدیث شریف باشه که در بهار جلد 1 صفحه 225 از پیامبر اکرم عرض به خدمتتون که حدیثی نقل شده بر این مبنا که حضرت میفرماید لیسل علم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. لیس العلم بالتعلم یعنی دانش با یادگیری نیست، به سبب آموختن نیست. خب شما میگه آقا این چه حرفیه؟ مثلا پیغمبر فرموده دانش با یادگیریه. ما میریم ادبیات عرب میخونیم یاد میگیریم، درست. فقه میخونیم یاد میگیریم، درست. میریم صرف و نحو چیزای دیگه میخونیم یاد میگیریم، درسته. این علمو نمیگه. میگه اون علمی که این علمی که اینجاست یه الف و لام به سرش داره، یعنی اون علمی که دیگران میخوان به او رجوع بکنند و او بتونه فتوایی بده که مطابق قرآن کریم و روایات اهل بیت باشه و حرفش درست باشه و نافذ باشه و مردم رو از جهالت نجات بده و بتونه در مقاطع مختلف از زمان در و در مکانهای مختلف حرفی بزنه که حرفش کارساز باشه، باعث پیشرفت اسلام باشه، میفهمد این دانش رو، منظور این دانش، این انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی، این نور رو خداوند متعال، یعنی قطعا این است و جز این نیست که اون نوری است، یعنی این دانشی که گفتیم که لیس العلم بالتعلم، این دانش که هر دانشی نیست، این دانش مخصوص دانشی است که خود یک عبارت است از یک نوری است که واقع میشه در قلب کسی که خدا اراده کرده این نور رو در قلب او قرار بده، ان یهدیه، این که هدایت بکنه به وسیله اون، یا حالا هدایت بشه به وسیله اون. خب این به حال جلد 1 صفحه 225، یعنی منظور از این که ما میگیم اینجا امام عسکری علیه السلام بیان می‌دارد که فاما ان کان من الفقها سائنا لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، اینجا مرحوم شهید ثانی میفرماید که این چهار تا صفتی که میگیم سائن لنفسش، حافظ لدینش، عرض به خدمتتون این که مخالف هواش و مطیع لامر مولاش باشه، این مسیری است که هر کسی نمیتونه به این مسیر برسه. اون دانش لازم برای این کار رو هم باید پروردگار متعال در قلب کسی قرار بده، خودش بیاد جلو، تلاششو بکنه، کوشششو بکنه، در نهایت منتظر باشه، سائن لنفسه باشه، حافظ لدینه باشه، مخالف هوا باشه، مطیع لامر مولا باشه، منتظر باشه که خداوند صلاح میدونه او رو برای یک مرجعیتی، رهبریتی، برای یک مجتهد جامع و شرایط بودن در نظر بگیره یا نه. اگه پروردگار گرفت گرفته، اگه نگرفتم نگرفته، این طلبکار از خدا که نیستش که. این رو اون حدیث که میفرماید اون دانش، این دانشی است که این بتونه جامعه رو هدایت و رهبری کنه، اون دانش رو خداوند باید به او بده، غیر خداوند نمیتونه به او بده، اون اکتسابی نیست. یک مثال خیلی ساده ای من اینجا میزنم، البته خودم این مثال میزنم، دوستانی مثال یادداشت داشته باشن که یکی از اساتید مسلم در اخلاق رحمت الله علیه، ایشون بیان میکرد استفاده های خوبی از این مثال هم میکرد. ببینید شما یه مرغ رو در نظر بگیرید، این مرغ مثلا تخم میگذاره، عرض به خدمتتون این که کلاغ میاد به تخمش حمله میکنه، مرغ در میره، مرغ خوش دفاع نمیکنه، گربه حمله میکنه، مرغ در میره، یک قارقاری هم میکنه، قدقدی هم میکنه، عجیب و غریب صداهایی هم تا 10 دقیقه 20 دقیقه خودش صداهای عجیب غریب هم در میاره. خوب توجه کنید که مثال بسیار ساده است، ولی در ذیل این فرمایش شهید ثانی و این حدیث خیلی مطالب رو بر ما روشن میکنه. همین مرغ رو ایشون میفرمود، خدا رحمت کنه ایشونو، میفرمود که همین مرغ که به همین سادگی از دست گربه در میره، از دست کلاغ در میره، تخمش رو ایمون به راحتی رها میکنه، فرار میکنه که مثلا کلاغه بیاد نوک بزنه بخوره، یا گربه بیاد ببره مثلا تخم مرغ رو بخوره، هرچی، حتی موش هم ببینه در میره. این میگفت هم ایشون میفهمد همین حیوان زمانی که کرچ میشه، یعنی زمانی که آماده میشه برای خوابیدن روی تخم هایی که این تخم ها بناست که به جوجه تبدیل بشن، 21 روز مثلا حدودن شاید کم و بیش میخوابه روی این تخم ها، درست؟ روی این تخم ها که میخوابه، از زمانی که میخوابه روی این تخم ها، شما هم که صاحب این مرغ هستی، مرغ رو خریدی وردی خونت نگه داشتی، میخواید دستت رو به سمتش دراز کنی، آب براش بذاری، دان براش بذاری، دونه براش بذاری، این بالاشو باز میکنه، یه صدای عجیب و خوش ده میاره، بعضی وقتا به دست شما هم نوک میزنه. کلاغه خودش میفهمه الان موقعیت اینی که به این مرغه بخواد دیگه بره تخماشو برداره. گربه میفهمه به این مرغه نمیتونه نزدیک بشه، موشه طرف این مرغه نمیاد. خیلی جالبه، زمانی که جوجه ها سر از تخم به در میارن میفتن دنبال مرغه، مرغه شروع میکنن جوجه ها نگشتن. حالا یه نفرم نیست، سه تا جوجه داره، جوجه ها هم هیچ پناهگاهی ندارن، حامی ندارن غیر خود این مادرشون. اما اینجا این مادر چنان جرأت و شجاعتی پیدا میکنه، خوب دقت بکنید، که اصلا قابل قیاس با اون مرغی که جوجه نداشته و کرچ نشده بود و رو تخمه نمیخوابیده، با اون مرغ اصلا قابل قیاس نیست. اینجا دیگه حالا گربه نزدیکش که بشه، این مرغ این جوجه ها رو رها میکنه بالا، رو مثل یک شترمرغ دیدیم بالاشو چجوری باز میکنه یا حیوانات دیگه، حمله میکنه به سمت این گربه، با این دستاش پنجه هاش دوتا پاش میره رو صورت گربه. موش ببینه چنان نوکی به سر این موش میذاره، موش واقعا در جا میمیره. اگر مثلا کلاغ بخواد هم بکنه بلند میشه این مرغ، من دیدم رو هوا، از این کاراترکاهای ما که میرن تو المپیک بعضیا کاری نمیتونن انجام بدن، از اونا بهتر حمله میکنه به سمت این، عرض به خدمتتون که کلاغی که از آسمون اومده همچین با پا میزنه به این کلاغ. حالا این مرغ آقا همون مرغ بوده، همون مرغ بوده که هنوز کوج نشده بود، تخماشو مرغ کلاغ میبرد، موشره میدید فرار میکرد، قدقد میکرد، گربه هره چی میکرد، همون مرغه. اما اینجا شما یک مثالی که ایشون میزد خیلی جالبه، میگفت چه چیزی در این مرغ تو این 21 روز به وجود آمده؟ میگفت فقط اون این چیز هست که خداوند برای این که او بتواند جوجه هاش رو از تخت، جوجه هاش سر از تخت در بیارن و اون جوجه هاش رو بتونه بزرگ کنه، برای اینها مادری بکنه و حامی اینها باشه، خداوند یک نیروی خاصی به اون میده. وگرنه این همون مرغه. خب این رو شما بررسی کنید و تحقیق کنید ببینید از نظر علمی این مرغ چه حالتی درش به وجود میاد. فقط این خداوندی که این نیروی به این بده بتونه این کار بکنه. بعد ایشون نتیجه میگرفت، میگفت کسی که البته مسیرش وارد شده باشه ها، حالا اینا رو داریم توضیح میدیم، میاد یه وقتی رهبری یک جامعه رو به عهده میگیره از طریق درست، اگه بیاد خداوند متعال قدرتی و نیرویی و دانشی در اختیار اون میگذاره که بتونه اون رهبریت رو حفظ کنه، به شرطی که خداوند این رهبریت رو بهش تفویض کرده باشه به صورت الهام، به صورت معنوی، نه اینکه خداوند مثل ائمه تفویض بکنه، نه، یعنی خداوند متعال اون دانشو بهش داده باشه، یقع و فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی باشه. مرغه رو در نظر بگیرید شما برای اداره کار خودش، ما اردک هم همینطوره، حیوانات دیگر هم شما ببینید اونها هم همینطورن، از زمانی که خداوند به اینها بچه‌ای میده، فرزندی میده، اونها به همین صورت عمل میکنن. کی این نیرو رو بهشون میده، این شجاعتو تو این مدت؟ خدای تعالی. دوباره بچه‌هاشون که بزرگ شدن دوباره همون حیوان قبلی میشن، هیچ فرقی نداره. حالا اینه که میخوایم عرض بکنیم که سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، میخوایم این رو عرض بکنیم که این رو خودش باید شروع کنه، سائن نفس باشه، حافظ دین باشه، مطیع الامر مولا باشه، درست، مخالف هوا باشه، منتظر باشه. اگر خداوند اون نیروه که به مرغه بر اون کار خودش داد به او هم برای رهبری و مجتهد جامعه شرعی شدن و مرجعیت داد رو دوشش گذاشت، او بپذیره و شروع کنه این وظیفه رو انجام دادن. اگر هم نداد او چیزی از خداوند متعال طلبکار نیست، یک مجتهد یه زحمت کشته درس خونده، اجرکم الالله هست، اجرش اندالله محفوظه، هیچ مشکلی هم نداره. حالا اینجا اینو دقت بکنید، در این زمینه که ما از بعد از غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، یعنی بعد از غیبت صغرا و شروع غیبت کبرا، این مراحل رو داشتیم که آقا فلانی آمده مرجع شده، فلانی آمده، یه وقت چند نفر در یک زمان مرجع بودن، چون شهرها گسترش پیدا کرده، هر شهری کشوری بالاخره مرجعی میخواستن، نائب عامی میخواسته از طرف معظم که باشن اینها فتوا بدن، مفتی باشن در بین مردم، قضاوت بکنن، مردم محل رجوع برای مردم باشن، اینها بودن تو این سالها. ما وقتی که نگاه میکنیم اینو افراد بودن، هر زمانی هم اون عده‌ای که علم شدن برای این کار خداوند متعال اون نیرو رو به اون عده خاص داده، نه به همه. ببین ممکنه خیلی آمدن حتی ادعای مرجعیت کردن، ولی میخوام در یک جمله عوامانه به شما بگم کارشون نگرفته. باز یه مثال دیگه من اینجا میزنم، این رو هم خیلی به درد شما میخوره. ببینید یه وقتی شما میرید یه کسبی رو راه میاندازید، یه کسبی رو راه میاندازید، از یه شغلی بودیم بعدی رفتین توی شغل دیگه، یه کسبی رو راه انداختید، یه مدتی که میستید تمام تلاشتون هم اگه کردید دیدید این کسب نمیگیره، یعنی نمیتونید توش ترقی بکنید، در روایات هم فهموندم رهاش کن بذارش کنار، دنبال این دیگه نرو. چرا؟ میگه یک سر نخ روزی دست توست، یک سر نخ روزی هم دست خدای تعالی است. خدای تعالی موفقیت در این کسب رو برای تو نخواست، در این کسب رو برای تو نخواست موفقیت. بنا نیست تو در اینجا جلو بری، چون ممکنه هلاکتت در این بشه. کسی که بنده مؤمن باشه ولی تو بذارش کنار، مول روایات و آیاتی احادیثش قرینه به این مضمون که من عرض کردم، مضمون خودم بود عرض کردم، قرینه بر این داریم، نزدیک به این داریم. ولذا در مرجعیت هم همینطوره، اینطور نیست که هر کس آمد گفت من مرجع تقلیدم و رساله ای به چاپ رسوند خداوند اون نور رو در دلش قرار بده. اگر شما دیدی کارش گرفت، محل رجوع شد و حالا صفات دیگه‌ای که عرض می‌کنیم در او هست، معلومه که خداوند اون نور رو قرار داده، خواسته که این وظیفه بر عهده او باشه و اون وظیفه رو انجام بده. اگر نه، شما بدون که او کسی است که میتونه در حد یک مجتهد باشه، نه مجتهد جامع و شرائط. حالا شما میگی حرفتو از کجا میزنی؟ ادامه حدیث امام عسکری علیه السلام، فلل عوام ان یقلدوه، که حالا اینو توضیح میدیم. بعد حضرت میفهمد وذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه لا جمیعهم. این مطالبی که من امام عسکری عرض کرد بیان فرمودم بیان کردم، از لسان امام عسکری داریم عرض میکنیم، حضرت فرمودن داره بیان میکنه، حضرت میفهمد که این شرایطی که من گفتم سائل نفس حافظ لدین مخالف لهوا مطیع امر مولا، اینایی که من گفتم و عوامم باید دارن ازش تقلید بکنن، این نیست مگر در بعضی از فقهای شیعه، لا جمیعهم، همگی اونها نه، بعضی از فقهای شیعه این صفات دارن. یعنی همه فقیه هستن، اون عده‌ای که 100 تا فقیه شیعه است، اما از توی این 100 تا تعدادی هست که این صفات درشون متجلی میشه. یک صلواتی بفرستید. پس اگر حضرت میفهمد که وذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، یعنی نه اینکه شما خیال کنی که حضرت میگه الا بعض ناس، بعض مردم نمیفرماید، این نکته رو دوستان ما باید دقت بکنن، بعض مردم و بعض شیعه نیست. حضرت میفهمد بعض فقهاء شیعه، یعنی یه زمانی از 100 تا فقیه هن. فقیه یعنی چی؟ اول تعریف کردیم، یعنی مجتهد، به درجه ای رسیده که نیاز نداره به مرجع تقلید رجوع کنه، استنباط میکنه خودش مسائل فقهی رو، دروسی که خونده و فلان، اینها قاعده کاریش هم همینه. لکن مرجع نیست، محل رجوع نیست، مجتهد جامع و شرایط نیست، ولذا مجتهد معمولی. حضرت میفهم ممکنه یه زمانی مجتهد باشن، اجرکم الالله، همه مجتهدن، فقیهن، فقیه شیعه هستن، آدم های خوبی هن. ولی اینایی که من امام عسکری دارم بیان میکنم، اینا تو همه فقهای شیعه نیست، تو بعضی از فقهای شیعه است. لا جمیعهم، نه همگی اونها. و وقتی هم که میگیم که آقا اینا تو بعضی فقهای شیعه است، نه همگیشون، نه چون بعضی دیگه که این توشون نیست، یعنی کسی مرجع تقلید نشده، فقیه بسیار آدم خوبی، در اخلاق یک استاد به تمام معناست، در اعتقادات یک استاد به تمام معناست، اما به عنوان محل رجوع خدا نخواسته که این مطرح بشه، نخواسته که این بین مردم زبان زده عام و خاص باشه، در مرجعیت خودش مردم بشناسنش، نخواسته اینطور باشه. اون دانش رو که گفتیم یقع و فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی، خدا به اون نداده. اون نداده که نداده، این که خدا طلبکار که نیست. و اونایی که این رو ندارن، نه اینکه خدا نکرده اهل دوزخن، نه، ممکنه همشون هم اهل بهش باشن، درجات عالی داشته باشن، ولی به عنوان مجتهد جامع و شرایط حضرت میفهمد مطرح نیستن. به عنوان مجتهد اعلم یا همون مرجع تقلید مطرح نیستن. این تا اینجای قضیه. یه تیکه اینجا داره، من قبل از اینکه اون تیکه رو عرض بکنم این رو هم بیان بکنیم که البته این شرایطی که امام عسکری علیه السلام فهمودن شرایط مرحله بعده. مرحله بعد یعنی چی؟ یعنی ما یک مرحله قبل از این مرحله داریم که سائن لنفسه، حافظ لدینه، مخالف لهوا، مطیع لامر مولا. مرحله قبلش رو در روایات و احادیث مراجع همه رو تو رساله هاشون نوشتن، بیان کردن که آقا مرجع تقلید در شیعه یک باید مرد باشه، زن نمیتونه مرجع تقلید بشه. دوم باید بالغ باشه، اگرچه قبل از بلوغش همه این درجات رو طی کرده باشه ولی باید به سن بلوغ شرعی برسه. سوم باید عاقل باشه. ممکنه خیلی ما خیلی یاد داریم که مثلا آدمای صفیحی هم، من کسی رو سراغ داشتم این بنده خدا عقل درستی نداشت. وقت آخه شما ممکن اشکال کنید که مگه میشه کسی مثلا عقل درستی هم نداشته باشه ولی آدم عالمی باشه؟ من در جا به این میگفتم نامه بنویس برای فلان شرکت خارجی، این در جا همونجا که میگرفت در جا همه رو به انگلیسی مینوشت و عقل درست حسابی هم نداشت. کارهای خل بازی در می آورد، خود از این شوت بازی ها در می آورد و فلان، مردم میخندن، لکن در جا این رو به انگلیسی در جا مینوشت. یعنی یک لحظه تحمل کن بگه این لغت چی میشه. خیلی جالب بود برای من. عاقل باشه، شیعه دوازده امامی باشه، حلال زاده باشه، زنده حتما باشه، چیزی که ما امروزه تو جامعهمون خیلی مشکل در واقع داریم با افرادی که اینها میرن از مرجعی تقلید میکنن که این مرجع زنده است، بعد از دنیا میره این مرجع، همچنان دارن از اون تقلید میکنن. میگیم ما هر روز هم با اینا مواجه میشیم، میگیم آقا چنا، میگه اون مرجع من دارم ازش تقلید، خوش آمده، آدم نورانی خوب بود، دارم تقلید میکنم و دیگه نرفتن دنبال جدید. اصلا اعمالش درست نیست. اگه میخواد تقلید بکنه به معنای واقعی باید حتما مرجع زنده‌ای رو در نظر بگیره و این فتوای همه مراجع هست، باید مرجع زنده‌ای رو در نظر بگیره، از اون مرجع اجازه بگیره بر تقلید از اون مرجع میت، که اون مرجع ممکن تو رسالش لازم تلفنی بهش اجازه بده یا حضوری. تو رسالش نوشته آقا من مرجع فلان به شما این که مقلد منی اجازه میدم از مرجع قبلیت که اگر میته و اعلم هست از اون تقلید بکنی. ولی شما وقتی مرجع زندگی رو مشخص کردی با اجازه این مرجع که تو رسالش این اجازه شو یا خونی گاهی داده، شما رجوع میکنی باز به همون مرجع میت. این اشکال نداره، ولی اگر همین جوری من مرجعم از دنیا رفت ادامه دارم میدم تقلید، این محل اشکال هست. عادل باشه که عدالت رو مخ معنی میکنن که آقا حالتی است که وادار کند انسان رو به اطاعت و ترک معصیت. یعنی یک حالتی تو وجود من باشه که منی که میخوام مجتهد جامع و شرایط باشم اتوماتیکوار به سمت معصیت نرم، دائما بترسم که اگه این معصیت هر نوعش هم که هست من نرم. ببینید معصیت هم دقت داشته باشید، هر گروهی از جامعه اینها دوچار یک نوع معصیت هستن. هیچ وقت یک فقیه، یک آدمی که طلبه حوزه علمی است قمار نمی کنه، با این خنده داره، زنا نمی کنه، شراب نمی خوره. که گناهانی که مخصوص افرادی که تو حوزه علمی هستن گناهان مخصوصیه که شیطان برشون در نظر گرفته. کبر هست، نخوت هست، خودبرتربینی هست، بزرگبینی هست، غرور هست، اینا گناهان مختص حوزه علمی هست. نه اینکه در دیگران هم نباشه، در دیگران هم میتونه باشه، اول اختصاصش به این هاست. یعنی اینا باید بترسن از این گناهان که مبادا این گناهان وقتی سراغشون میاد در مقابل اینا یه وقت زانو نزنن در مقابل این گناهان. وگرنه طلبه حوزه علمیه و کسی که روحانی شده، ملبس به لباس شده، اینا که نمیده طرف قمار و زنا و شراب و لواط و نمیدونم امثال این گناهان کبیره، که گناه اونا این به این صورت. و کبر و نخوت که در روایات فرمودن کسی که دوچار کبر میشه یا نخوت میشه یا خود برتربینی میشه بوی بهشت هم استشمام نمی کنه، اونم گناه کبیر است، اونم مثل زناست، فرقی نمیکنه. اونجوری که شما خیال کنین کبر کم چیزیه، خیلی کسا رو بوده کبر زمینشون زده، غرور زمینشون زده، ولذا طلبه های ما تو حوزه علمیه از بدو ورود تا انتها تا جایی که میرسن مثلا به درجاتی فلان اینا، حالا طلبه که درجات دیگه نداره که بگیم تا علم مثلا درجه نداره که الال من المهد الالت هست، لیکن باید از این گناهان بترسن، حراس داشته باشن. ولی زمان میفهمد عدل عبارت است از حالتیست که وادار کنه انسان رو به اطاعت و ترک معصیت. نشونش چیه؟ میگه عرف مردم او رو میبینن میگن آقا این آدم واقعا با تقواییست، آدم واقعا درستی. ما این رو امتحان کردیم بارها، دیدیم خوش حساب متعهد، کبر نداره، نخوت نداره، خود برتربین نیست، با مردم بساز هست، اگر حرف بدی میشنوه بدی رو با بدی پاسخ نمیده و قص علی هذا، مردم راجب او اینجور قضاوت بکنن. اینو میگن نشونه ملکه عدالت در اون شخص. یه همچین شخصی اون وقت میگن که آقا او حریص به دنیام نباشه، اعلم هم باشه، که حالا راجب اینها توضیح خواهیم داد. حالا این مطلبی است که خوب در رساله ها بیان میکنه. ما اینجا مطلبمون این بود که عرض کردیم یک تیکه‌ای هم از این حدیث مونده توضیح بدیم. حالا من دیدم این مطلبو که گفتم میترسم برم سراغ اون مطلب، این مطلب ناقص بمونه. ببینید این صفاتی رو که ما برشمردیم در مرحله بعد، مرحله اولش هم که رساله ها اینها رو نوشتن، مجموع این دو مرحله رو شما کنار هم بذار، مرحله اول عادل زنده یعنی همون حی، مرد، بالغ، عاقل، شیعه 12 امامی، حلال زاده و و و، مرحله دوم سائنند نفسه، حافظند دینه، مخالفند هوا، مطیع امر مولا. اینها این دو مرحله بچسبون به هم دیگه. حالا من یکی دو تا واقعا براتون عرض بکنم که ببینید چگونه هست که انسان میخواد طرف این که ما میگیم عادل کسیه که حریص به دنیا نباشه، دنبال این نباشه که مرجع بشه. شیطان خیلی قوی هست، خیلی از فقها بودن الان هم هستن که شیطان سراغ اینها میره، نه اینکه شیطان سراغ اینها نره، و اینها رو فریب میده که برای مرجعیت تبلیغ بکنن، یعنی برای اینکه مرجع بشن کارهایی رو انجام بدن، حالا یا شخصی یا انفرادی یا گروهی. ما میخواییم این مطلب بگیم که خداوند متعال، عزیزم منی که فقیه هستم باید اینو بدونم که خداوند متعال بار این مسئولیت رو رو دوش هر کس که خودش بخواد قرار میده. یقع و فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی است، نه کسی که من خودم بخوام این کاره بشه. دقت بکنید، من یه مطلبی براتون تعریف میکنم، یه صلوات بلند بفرستید. مرحوم آقای تهرانی رحمت الله علیه تو کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلام جلد 2 صفحه 105 داستانی رو نقل میکنه. ایشون میگه بعد از فوت مرحوم استاد اعظم، واقعا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، خب مردم بدون مرجع موندن، حالا بعد علما جمع بشن یک کسی رو معرفی کنن، مردم تقلید بکنن ازش، به جای آقای انصاری بنشینه شیخ انصاری. 17 نفر از بزرگان شاگردای مرحوم استاد اعظم آیت الله العظما شیخ انصاری رحمت الله علیه، 17 نفر از شاگردایشون جمع شدن، خوب خوباشون جمع شدن، جلسه گذاشتن. میگه که تو این جلسه همه اتفاق کردن به اینکه یک فردی از شاگردان ایشون به نام میرزا محمد حسن شیرازی، ایشون باید مرجع مسلمین بشه. میگه که تو اون جلسه تو این 17 نفرم ایشون بود، گفتن که آقا همه رأی دارن میدن برای شما. میگه تا این حرف رو به ایشون گفتن، حالا به من بگن به شما بگیم، به شما بگم مثلا میگیم آقا دستتون درد نکنه، بفهمین شما باشین، بفهمین خواهشونم، قابلی نداره من بگه که نه آقا قابلی نداره شما باشین، آقا ما انشالله جبران میکنیم برای شما، یه جدی هم شما آقا یه چیزی بشین ما یه رأی میدیم. مثل بعضی وزیرا و وکیلا هستن تو مجلس، میگه که تو کار ما رو تو فلان شهرستان درست کن، ما دور بعدم رأی بیاریم، ما اینجا ازش استیضاحت نمی‌کنیم. خب اینا پس هم بعد میان به قول معروف، کم هم نمیگذارن به قول معروف. اینه که اینجا گفتن که آقا شما جزء 17 نفر مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی بود رحمت الله علیه، یک عالم وارثه. میگه که تا بهش گفتن این اخماش رفت و هم دیگه شروع که زار زار گریه کردن. گفتن که چرا شما گریه میکنی؟ نکنه گریه از ذوق ما داریم میگیم خوشحالیست و مثلا چیزی به شما گفتن. گفتن آقا این یک سمتی شما در دوش من میذارید، قیامت من درگیرم، برزخم درگیرم، همه جا درگیرم. حالا که میگیم درگیرم، یه وقت خود ایشون میگه من رفته بودم نجف خدمت آیت الله خویی رحمت الله علیه، میگه رفتم بعد از ظهر گرمی بود، ساعت 4 بعد از ظهر رفتم خونه ایشون، تو خونه منو برد تو یک جایی که حالت سرداب مانند یک خونکی بود داشت. اونجا میگفتش که من خواب دیدم آیت الله آستبوالحسن اصفهانی از بنیانگذاران حوزه که چندین بار خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شده و در زمان خودش با توسلاتی که داشت و اینا، میگفتش که من خدمتیشون اینو آستبوالحسن اصفهانی در خواب دیدم. آیت الله خویی داره تعریف میکنه برای آقای تهرانی، میگه در خواب دیدم، در خواب دیدم که یک بیابون وسیع یک عالمه پول و فلان و اینا جلویشون ریخته. گفتم آقا این پولا چیه؟ گفت این مبالغی است که در زمان حیات من به وکیلای خودم تو شهرها اجازه دادم که اینها رو برید در جایی که میخوای مردم میخوان درمونگا بسازن، مدرسه بسازن، فلان بسازن، خرج میکنن، شما میخوای خرج کنین، اونا به ما نامه میفرستن. منم گفتم اشکال نداره از سهم امام اینقدر خرج فلان مدرسه بکنین، اینقدر سهم خرج فلان جا بکنین. از آستبوالحسن کسی نبود که اصلا 2000 خرج خودش بکنه، بدهکارم از دنیا رفت بنده خدا. کار یه وقت به جای رسید که حوزه علمی خرجی مخارجی نداشت. یکی از مواردی که خدمت امام زمان مشرف شد و همین بود که تا صبح انقدر یبن الحسن یبن الحسن گفت که بلند شد آخر سر صبح آمد و به این خادمه گفتش که آقا یه کسی امروز یه چیزی میاره میده که خرج حوزه ها کنیم، یه کیسه پر پول حضرت براش فرستاد که خرج چند ماه حوزه که اینا بدهکاری داشت و به بازار و فلان هم رفت داد و خرج این حوزه میارد. منظورم همچه آدمی میگو آقای خویی میگو من خوابش دیدم که تو خواب دیدم که این پولا جلوش توی بیابونی ریختی تپه فلان اینا. گفتم که آقا اینا چیه؟ گفت اینا اون پولهایی است که من به وکلای خودم اجازه دادم که اون گونه که تو نامه نوشتم برن خرج کنن. ظاهرا بعضی اینا خلاف کردن تو این کار، منو در عالم برزخ احضار کردن، از من دارن پرسش میکنن این پولا تکلیفش چی شده، برنامه‌اش چی بوده، اینایی که شما وکالت دادی میشناختی به این وکالت دادی و چرا بدون اذن شما اینا رفتن عمل کردن، شما چرا به اینها حواست بیشتر جمع نبوده. با آقای خویی تو خواب گفتی که من دارم اینا رو چی میکنم. میگم من خواب پیدم اینو برای آقای تهرانی نقل میکنم. حالا منظور این که میخوایم بگیم که به یکی میگن آقا مرجع تحولشون، مشکلات داره، مسائلی است که انسان دنیاشو باید بذاره کنار، آخرتش هم دائما در خطر، دست و پاش همش در حال لرزشه. چیزی نیست که مثلا برای آدم واقعا فایده این منفعتی داشته باشه، غیر مسئولیت هیچی نیست. بعد میگه ایشون آقای میرزا حسن شیرازی، برمیگردیم به اون داستان خودمون، میگه تابش کردن که شما آقا انتخاب کردن 17 نفر رأی به شما دادن، گو گریه بلندی کرد، با عتاب به دیگران گفت چرا این کار رو بر گردن من میاندازید؟ من اهل این کار نیستم، من وظیفم این نیست، من این کار از عهدم بر نمیاد. شروع کرد یک سخنرانی چند دقیقه کردن که این کار من نیست. بعد میگه دید اینا هیچی نمیگن، روشو کرد به یک نفر که تو این مجلس بود که خیلی از نظر علمی وزنش سنگین بود و سنگین تر از خود ایشون بود. ببینید فقیهان چگونه آدمایی بودن. میگه آمیرزا محمد حسن شیرازی، روشو کرد به یکی دیگه، اونم آمیرزا حسن تهرانی نجم آبادی نامی بود، روش کرد به اون گفتش که آقا من اینجا بین این 17 نفر شهادت میدم تو اعلمی از من، چرا منو معین میکنی در حالی که خودت اعلم هستی؟ میگه همه اینا رو گفت، همه برگشتن به آمیرزا حسن، آقای تهرانی نجم آبادی نگاه کردن تو اون جلسه. میگه ایشون هم برگشت گفتش که بله من بر تو اعلم هستم. گفت خدا پدرت بیامرز، شما مرجع؟ میخواست بگه آقا مثلا که صلوات بپرسید که الان ایشون مرجع دقیق بشه. گفت نه، من اعلم برتام، درسته من بیشتر از تو مسائلی که بیشتر از تو میدونم، سالها با تو مباحثه کردم فلان، ولی من به درد این کار نمیخورم، تو به درد این کار میخوری، نه تعارفا. این کار صفاتی داره توش مدیریت هست، درایت هست، تدبیر هست، همون چیزی که امام حسن عسکری مرحله اول ما گفتیم، مرحله دوم امام عسکری اصلا بیانی که داشتن فهمودن، به اضافه موارد دیگر که حالا در آینده خواهیم گفت، مواردی است که هر کسی نمیتونه این مسئولیت رو بر دوش بگیره. اینی که ما بگیم که یکی مرجع تقلید شد، آقا نونش تو روغنه، خوش به سعادتش، با بنده خدا هر شب تا صبح دست پاش داره می‌لرزه که الان این چی میشه، اون چی میشه، اون چی میشه، این امت رو من چیکار بکنم واقعا؟ بعد میگه که گفت آقا من به درد این ریاست نمیخورم، تو من اعلم از تو هم، ولی کار توست، تو باید مرجع بشی. دلیلش چی بود؟ گفت این یک نوع تفکری میخواد که من ندارم، خدا تو وجود من قرار نداده. ببینید الله وای انسان چقدر با تقوا باشه. این کار تحمل میخواد، سعه صدر میخواد که این بار رو بردوش بگیره. من اون سعه صدر و اون ظرفیت رو ندارم، تو داری، لذا ما، من از طرف همه اینها تو رو به این سمت منصوب میکنیم و هممونم دست به دست هم میدیم کمک میکنیم به تو، نه اینکه فردا ما بریم یه رساله چاپ بکنیم بگیم آقا ما هم هستیم. ما هم کمک میکنیم به تو که تو این وسط مرجعیت بر دوش تو باشه و رهبریت بر دوش تو باشه و رهایت نمی کنیم و تنهایت نمی گذاریم. بعد ایشون میفهمد خلاصه مرجعیت رو با گریه کردنهای شدید آقای میرزا محمد حسن شیرازی، عرض به خدمتتون این که به گردن ایشون انداختن، به زور هم که شده گردنش گذاشتن که ایشون جواب مردم بده، محل رجوع برای مردم باشه. اینها یک اشخاصی بودن، ببینید در طول تاریخ شیعه افتخار میکنه که همچین اشخاصی داشت، میگه در جایی یک کسی دیگه یه وقتی، باز زمانه این شد که مرجع از دنیا رفت، خواستن کسی دیگه ای رو مرجع کنن، رفتن سراغ یه فرد دیگه ای به نام آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی، گفتن که آقا ایشونو بیاریم مطرح کنیم و بریم به ایشون مراجعه کنیم، رجوع نکنیم. خیلی اومدن بهش خواهش کردن، بالاخره اونم داستان مفصلی داره، مرجعیت رو بر دوش او گذاشتن. بعد میگه که یه عده اومدن رفتن از یه عالم دیگری، این خیلی اینا درس مهمیه ها، گفتن از اون عالم به نام آقای شیخ محمد بهاری رحمت الله علیه، بهش گفتن که آقا ما میخوایم بریم به آقای محمد تقی شیرازی نامی رجوع بکنیم به عنوان مرجع. درسته که او رو به زور این بار رو دوشش گذاشتن، او با محمد حسن شیرازی، میرزا محمد حسن شیرازی فرق میکرد، یک کسی دیگه میرزا محمد تقی شیرازی بود، محمد تقی شیرازی، گفت آقا ایشونو مرجع کردن، ما میخوایم به ایشون رجوع بکنیم، شما نظرت آقای آیت الله بهاری چی هست؟ بهاری نامی بود ایشون، خدا رحمتش کنه. رفتم به ایشون گفتم نظر شما چی؟ ما به ایشون رجوع بکنیم. گفت به من اجازه بدید من امتحانش بکنم به شما خبر بدم. میگه آقای شیرازی تو صحن مطهر امام حسین علیه السلام نماز جماعت میخونه، همه صحن بهش اقتدا میکردن. داشته باشید تو رو خدا. همین الان که ما این حرفو میزنیم توی کوفه، دوستانی که میرن تو نجف که میرن و اینها، چندین امام جماعت وامیسه، هر کدوم از یک قبیله مردم بهشون اقتدا میکنه. این خبر رو من شنیدم، واقعا خبر خوبی نیست، یعنی با هم سازش بعضا ندارن. حالا ما امر به صحت بکنیم، بگیم ایشالله که اونجا جا کم میاد، مثلا دیگه نمیتونن اینا اقتدا بکنن، یه امام جماعت دیگه مثلا اون ور میخواد، امر به صحت اینجوری بکنیم. میگه ایشون رفت، وقتی که ایشون رفت گفت الله اکبر، شروع کرد امام جماعت شد که نماز جماعت بخونه، همه یه صحنم دارن بهش اقتدا میکنم، اومدن علمش کردن برای مرجعیت. میگه ایشون هم می‌خواست امتحانش کنه، ببین یه عالم این چقدر دلسوزه برای دینه، اینو بهش میگن سائنند نفسه، اینو میگن حافظنده دینه، دنبال دینه، درد دین داره، دلش برای دین میسوزه، نه برای اینکه الان من پدرم مرجع تقلید بوده از دنیا رفته، دفترش اینا همینجوری باز مونده، عوض اینکه من منم مهر پدرم هم خورد کنم، در دفترم ببندم برم تحویل رهبریت اسلام بدم، بگه آقای ما که مرجع نیستم، پدرم مرجع بود از دنیا رفتیم، نه من نگه میدارم، میگم انشالله حالا خودمونم یه روزی مرجع میشیم، انشالله تا اون موقع که مرجع بشیم دفتر باز باشه. مثال دارم میگم، این کجا و اینا کجا؟ میگفتش که رفت یه جانماز خوش و برداشت، ایشون تا گفت الله اکبر، اینم رفت بغل آقای امام جماعت، جانمازش انداخت همونجا، گفت الله اکبر، شروع کرد نماز خوندن، نماز ظهر عصرش خوند مثلا، دیگه نماز تموم شد و اومد به این مردم گفتش که آقا از ایشون تقلید کنید، آدم درست است. آدم یعنی چی؟ این کاری که حالا شما کجیب، حالا این ببین کیه اون که گفت در تمام طول نماز که من نماز داشتم میخوندم این ذره ای در نمازش تفکرش به این نبود که این کیه بغل دست من، اصلا جا نماز انداخته، آدم نفهمی مثلا اومده من در نماز مونده، یا هر آدم نفهمی هم آدم هر کی از مده جا نماز انداخته، اصلا این در فکر این که این کی بغل دستش وایساده در این فکر اصلا نبود، فقط به نماز مشغول بود، کاری به کار ما نداشت و فلان. یعنی این فکر او رو حدس میزد، این عالم خودش هم ادعای مرجعیت نمی کرد، اومد به مردم گفت این آدم درستی ازش تقلید بکن. اینا افتخارات شیعه بودن، فقهای شیعه بودن، جامعه شرایط از بین اینا برمیخواستن، اینا بودن شیعه را نگه داشتن، به امروز رسوندن. امروز هم داریم خوشبختانه فقهای بسیاری داریم که به همین صورت هست. حالا اینجا میفرماید که خب وقتی همچین فقهایی پیدا شدن که شما اون مرحله اول و مرحله دوم که دیگه تکرار نمی کنیم، فلل عوامه ان یقلدو، اینجا یک بحثی داره، خدا رحمت کن آقای تهرانی رو در همین کتاب ولایت فقیه و در حکومت اسلامش اونجا این بحث رو مطرح کرده، بحث زیبایی هم هست. بعضیا که میفهمن آقا فلل عوام ان یقلدو یعنی بر عامی این هست که به یک نفر که مقلد هست، یعنی میشود ازش تقلید کرد، که تو بحث عرض کردیم چند بارم توضیح دادیم، برن عوام از او تقلید بکنن. یه عده اومدن تو دانشگاه ها، یا مثلا بچه هایی که تازه دانشگاه هستن چی میکنن؟ تقلید ما رفتیم تو کتاب لغت خوندیم، یعنی قلاده برگردن انداختن. اگه ما سگیم که قلاده برگردن بیاندازیم، اصلا تقلید معناش این نیست. ایشون میفرماید خیلی جالبه، میفرماید تقلید به معنای قلاده، یعنی همون گردنبندی که گردن حیوان میندازن، بر گردن غیر انداختن است. حالا چون قلاده باشه که بر گردن حیوان میزنن، چه قلاده دیگه که انسان ممکن توی قلاده مثلا بر گردنش میزنه؟ ممکنه. میگه این قلاده بر گردن غیر انداختن است. بعد میگه قلاده اینجا کنایه است. یعنی چی؟ یعنی یک مسئولیتی را برگردن غیر قرار بدی، نه برگردن خودت. قلاده رو نه مقلد برگردن خودش بندازه، قلاده رو مقلد میاد برگردن مرجع تقلید میاندازه. بعد معنی میکنه ایشون، میفهمد تقلید به این معنا نیست که شخص مقلد قلاده امر و نهی و التزام به اطاعت از مقلدش را برگردن خود میاندازد. ایشون میفهمد این تقلد، تقلید نیست. تقلد از باب تفعل، تقلید از باب تفعیل. ایشون میفهمد تقلید به معنای قلاد انداختن برگردن غیره، نه برگردن خود. یعنی چی؟ یعنی منی که مقلد هستم بار خودم رو بر گردن مجتهد میاندازم. مجتهد چی؟ مجتهد جامعه و شرایط. بار خودم رو بر گردن مجتهد میزنم، میگم آقا من عامی هستم، جاهلم نسبت به این قضیه، این مطالبی که شما میفرمایید به این دلیل حرام، به این دلیل حلال میشود، باطل از صحیح هست، من نمیفهمم، من نانوا هستم، بقال هستم، جوشکار هستم، آهنگر هستم، کارمند هستم، کارگر هستم، رئیس هستم، عرض بخدن دون که مرعوز هستم، به هر حال نمیرسم برم دنبال این مسائل، چیزی هم از این مسائل سر در نمیارم، میخوام تقلید کنم، یعنی قلاده مسئولیت خودم را برگردن شمای مجتهد جامعه شرایط بیاندازم. اینو بهش میگن تقلید، نه اینکه من قلاده برگردن خودم میندازم. این اصلا اشتباهه، این تقلده. تقلید یعنی من قلاده مسئولیت رو بر گردن غیر میاندازم که مجتهد جامعه و شرایط باشه. بعد مجتهد چیکار میکنه؟ مجتهد علاوه بر این که بار خودش رو تحمل میکنه، یعنی خودش بالاخره به این حرام و حلالا باید عمل کنه دیگه، درسته؟ صحیح و باطلا و اینا، باید بار مقلدین خیش را هم به دوش بکشد. یعنی این که نه تنها بار خودش، بار اینو ببین چه بار سنگینی میشه، یعنی بعد فردا قیامت در پیشگاه خدا جواب بده من گفتم حرام، همه این 10 میلیون فرد از من تقلید کردن، همه اینا هم گفتن حرام، رفتن حرام دونستن، گفتم حلال، همه حلال، گفتم امروز عید فطر، عید فطر، رفتن خوردن روزاشونو، گفتم امروز عید فطر نی، روزه گرفتن، همه اینها رو من باید روز قیامت جواب بدم. یک روز یک دونه مقلد به مقلدین من که اضافه میشه، یه دونه مسئولیت به مسئولیت‌های من چی اضافه شد؟ روز قیامت 10 میلیون نفر که 10 میلیون به اضافه یک شد، من 10 میلیون به اضافه یک باید جواب بدم، تموم میشه. فلل عوام ان یقلدو، یعنی عوامی که مثل من حال مجتهد شدن ندارم، حال این که دنبال تحقیق برم رو ندارم، فقه رو یاد بگیرم ندارم، وقتشو ندارم، حوصله‌شو ندارم، ظرفیتشو ندارم، منو شاره یه راه جلو پام گذاشته، میگه اگه حال این کارا رو نداری یه راه هم داری، بسم الله میتونی بری تقلید بکنی. فلل عوام، پس باید عوام ان یقلدو، از مجتهد جامع و شرایطی که شرایطشو عرض کردیم تقلید بکنن. چه مجتهدی؟ مجتهدی که اینجوری، اون مجتهد باید بار تقلید تو رو بر دوش بکشه، بار خودش هم هست. یک نفر، پس خیال نکن شما مجتهد مثلا ما بگیم یک نفر اضافه شد به این مقلدینش خوشحال میشه، ناراحت میشه، چرا نمیگه آقا من از همه مجتهدین دیگه مثلا فلان قد مقدار آدم زیادتر مقلد دارم، ناراحت تر میشه، میگه باید جواب اینها رو هم چیکار کنم؟ اضافه کنم به جواب اون قبلی ها، تمام اینا رو من باید روز قیامت جواب بدم. پس مقلد بودن، مجتهد جامع و شرایط بودن، مسئولیت سنگینی است که خداوند متعال رو دوش هر کسی نمیگذاره، رو دوش بعضی از فقهای شیعه میذاره. انسان اگر به این درجاتی هم رسید نباید تلاش بکنه که مرجع بشه، مرجع شدن همچین هنر چندانی هم نیست، غیر بار مسئولیت چیز دیگری نداره. ادامه این بحث رو انشالله بشنوید در جلسات آینده که بسیار بحث ارزنده و زیبایی خواهد بود، راجع به فرازهای دیگه که ما باهاش کار داریم، مخصوصا رجوع عامی به جاهل هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Oh,